در واقع مروری بر آخرین تحولات رو ببندیم تا ساعت‌های آینده.
ممنونم از تو بابک.
For freedom. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا
اما سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه تاکید کرد که آمریکا به اقدامات خود برای پاسخگو کردن مقامات ایران و همچنین دفاع از حقوق اساسی مردم برای اعتراضات خود ادامه خواهد داد. این سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خود با اشاره به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور گفت که ایالات متحده در کنار مردم ایران می‌ایستد. این در حالی است که با گذشت 20 روز از اعتراضات سراسری در ایران همچنان موج حمایت‌های داخلی و خارجی از آن ادامه دارد. همراه هستیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای معمار، این دوره از اعتراضات سراسری در ایران چه تفاوتی با دوره‌های پیش داره که این حجم از حمایت و حضور در خیابان رو در 20 روز گذشته شاهد هستیم و دنیا این چنین واکنش نشون داد به اعتراضات اخیر در ایران؟
ببینید، بخشی از این در واقع تداوم و استمرار اعتراض‌ها در ایران، در واقع اعتراض‌های اخیر، برمی‌گرده به نوع مطالبه عمومی که حول محور سرکوب مداوم زنان و شدت گرفتن سرکوب زنان در دولت آقای رئیسی و البته 40 سال سرکوب زنان در جمهوری اسلامی هست. مرگ مهسا امینی و بعد از اون حدیث نجفی و اخیراً نیکا شاکرمی، در واقع قتل این افراد جامعه رو به شدت جریحه‌دار کرده و متوجه یک موضوع کرده و اون نبود امنیت اجتماعی به واسطه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی هست. اما این تنها موردی نیست که باعث تشدید خشم مردم طی روزهای اعتراض، در واقع بیش از 2 هفته اعتراض شده. یکی از موارد دیگه که باعث تشدید خشم مردم شده، نوع پاسخ جمهوری اسلامی به این مطالبه و اعتراض هست. از روز اول جمهوری اسلامی با شدیدترین و خشنترین نوع برخوردها اقدام به سرکوب مردم کرده. بررسی نوع سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضهای شهریور و مهر ماه امسال نشون میده که این در واقع سرکوب ها شامل مجموعه ای از برنامه های سرکوبگرانه است که از سال 88، یعنی از اعتراضات سال 88 تا 1400 به عنوان تجربه جمهوری اسلامی کسب کرده. سامان دادن گروه اوباش در خیابان برای سرکوب مردم، سرکوب کور مردم، شلیک به منازل، تخریب اموال عمومی توسط در واقع نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی، حمله کور به شهروندانی که حتی در اعتراضات نبودند، نمایش دادن خشنترین نوع سرکوب، تهدید مردم، آدم ربایی وسیع، یعنی آن میزان از بازداشت ها که در ایران انجام شده واقعا میشه براش عنوان آدم ربایی رو انتخاب کرد. مثلا الان ما به موضوع خانم نیکا شاکرمی که نگاه میکنیم، تمام شواهد نشون میده که بازداشت ایشون در بلوار کشاورز، یعنی اتفاقی که برای ایشون افتاده، یک آدم ربایی برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی بوده. طبیعتا همه این موارد در کنار همدیگه باعث شده که آتش خشم مردم در ایران فروکش نکنه و از سوی یک همدلی عمومی در سراسر جهان با اتفاقی که برای مردم ایران در این روزها افتاده شکل بگیره. و این موضوعی هست که جمهوری اسلامی تا این لحظه هم درک نکرده، رهبر جمهوری اسلامی هم نه تنها درک نکرده بلکه پاسخی هم به اون نداده، یعنی پاسخ درستی هم به اون نداده و خب بسیار ناراحت کننده است. یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم، موضوع کشتار مردم زاهدان در روز جمعه هم مسئله بسیار تکان دهنده ای و بی سابقه است. یعنی فقط میشه این کشتار رو با کشتار مردم در آبان 98 به لحاظ تعداد و شدت قیاس کرد. از این جهته که من میگم نمونه سرکوبی که ما الان شاهدش هستیم واقعا در از سال 88 تا امروز با این شدت و با این شکل و با این تنوع سابقه نداشته.
آقای معمار اشاره کردید به نوع سرکوبی که خب در این دوره به شدت متفاوت هستش و موج گسترده از سرکوب ها رو شاهد بودیم. چرا حاکمیت چنین برخوردی رو نشون میده و آیا با همین سناریویی که شما تعریف کردید درباره برخورد حاکمیت ما در روزهای آینده شاهد فروکش این اعتراضات خواهیم بود مانند آنچه در آبان 98 و دی ماه 96 رخ داد، یا این اعتراضات به نظر شما دوباره جوانه خواهد زد؟
من از پاسخ به سوال دوم شما شروع میکنم. حتی خوشبین‌ترین کارشناسان و جامعه شناسان درون حاکمیت که در روزهای گذشته در برنامه‌های مختلف تلویزیونی حاضر شدن صحبت کردن و یا اینکه بالاخره نظراتشون رو منتشر کردن هم اعتقاد دارن که با توجه به اینکه حاکمیت هیچ برنامه مشخصی برای پاسخ دادن به مطالبات اجتماعی این نسل نداره، در واقع نسل جدید معترضان در ایران نداره، این موضوع که این اعتراض‌ها بتونه در واقع مدیریت بشه و کنترل بشه منتفی هست. یعنی ببینید جمهوری اسلامی نه برای پاسخ به مطالبات اجتماعی مردم، نه برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم، نه برای پاسخ به مطالبات سیاسی مردم هیچ برنامه و امکانی نداره. تنها برنامه جمهوری اسلامی برای اداره و مدیریت ایران در حال حاضر سرکوب هست. یعنی همونطور که مهسا امینی امروز یک اسم رمز، یک سمبل برای مقاومت، ایستادگی و اعتراض به شرایط فعلی اداره در اداره کشور توسط جمهوری اسلامی و فساد و سرکوب سیستماتیک هست، سرکوب هم برای جمهوری اسلامی یک اسم رمز برای مدیریت جامعه است. این سرکوب هم از طریق ایجاد محدودیت در دسترسی مردم به فضای مجازی، به ارتباطات در واقع معمول و هم از طریق کشتار، بازداشت وسیع، ایجاد فضای در واقع ارعاب بین مردم و مسائلی از این دست تعریف میشه و برنامه‌ریزی شده.
با این حساب آیا در شرایط فعلی بحث اعتصابات عمومی میتونه پاسخگو باشه برای همراهی با این اعتراضات عمومی با توجه به اینکه خب شرایط اقتصادی مردم بسیار بد هستش و مردم تحت فشار هستن؟ آیا درخواست از اعتصابات عمومی معقول هست و جواب خواهد گرفت؟
شما یک نکته رو باید بهش دقت بکنید. پیش از این به زعم من وقتی موضوع اعتصاب مطرح میشد به عنوان یک راهکار و یک در واقع راه حل یا وضعیت سیاسی که میشه از اون استفاده کرد برای مقابله یا برای مطالبه از جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار میگرفت، اعتصاب رو منظورم هست. ولی امروز اعتصاب هم مثل اعتراض در ایران یک عمل، یک در واقع واکنش مدنی از سوی جامعه به سرکوب توسط جمهوری اسلامی هست. این خیلی شکل جدیدی از اعتصاب در ایران هست. به همین دلیل به همون مقداری که ما پس از این شاهد در واقع تنوع در شکل اعتراض ها و استمرار اعتراض ها خواهیم بود، شاهد توسعه اعتصاب ها هم هستیم و بی تردید موضوعی که میتونه جمهوری اسلامی رو متوجه بکنه که در شرایط فعلی پاسخگو نبودن به مطالبات مردم اونها رو در چه وضعیتی قرار خواهد داد، بحث اعتصاب هست. من فقط به این موضوع هم حقیقتا در روزهای گذشته خیلی هم پرداختم، هم در موردش تحقیق کردم که دلایل این که هنوز صنعت نفت و پتروشیمی و فولاد در ایران اونطوری که باید به اعتصاب ها نپیوستن چیست. این رو هم یادآور بشم که نوع تحریزی امنیتی و فشار امنیتی که جمهوری اسلامی در صنایع حساس در ایران ایجاد کرده و کنترلی که در این صنایع ایجاد کرده واقعا بی سابقه است در این در واقع یک ماه اخیر. یعنی جمهوری اسلامی تمام تلاش‌های پیشگیرانه خودش و این ادبیات بازداشت پیشگیرانه، اقدام پیشگیرانه که آقای اژه‌ای به کار بردن و منجر به بازداشت وسیع فعالان شده، این موضوع در صنعت نفت و صنایع حساس هم وجود داشته و وجود داره. اما بدون تردید من فکر میکنم مانع جدی برای در واقع آغاز اعتصاب‌ها در ایران حول محور مطالبات مردم نیست.
سپاسگزارم. داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه ما بود. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن و نظرات خودشون رو درباره اعتراضات اخیر با ما در میون گذاشتن.
من یه عرضی دارم خدمت آقای خامنه‌ای و بقیه نیروهای جمهوری اسلامی که الان کف خیابون دارن مردم و جوانا رو سرکوب میکنن. الان شرایط به گونه ای است که همه دنیا پشت سر مردم ایران و به خصوص بانوان ایران هستن و این حقی که مردم صدا میکنن و درخواست میکنن و همه قبول دارن و حمایت میکنن. میخوام عرض کنم که چگونه ممکنه همه دنیا، چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه ورزشکار چه هنرمند، به این قضیه رسیده و متوجه شده که داره واقعا به مردم ایران ستم میشه، به خصوص به بانوان، برای داشتن یه حجاب عادی و آزاد. هیچ کس حق انتخاب نداره، باید اجبارا حجابی که دولت تعیین میکنه داشته باشه. و میخوام عرض کنم که آیت الله خامنه‌ای دیروز گفتن که همه دارن اشتباه میکنن، ورزشکار اشتباه میکنه، هنرمند اشتباه میکنه، دانشجو اشتباه میکنه، کسب اشتباه میکنه، فرهنگ اشتباه میکنه و غیر ذلک. تقریبا کل ملت ایران، حالا من نگم 100%، حداقل 70-80% با این وضعیت دارن اشتباه میکنن. رادیوهای بیگانه هم که دشمنن، اونا هم که اشتباه میکنن. هنرمندای سایر کشورها هم که الان در حمایت از این اتفاقی تو ایران افتاده دارن بیانیه صادر میکنن، انواع اقسام پست ها میذارن و حمایت کردن واقعا تو این مدت، اونها هم که همه دارن اشتباه میکنن. جناب آقای خامنه ای، یه روزی خواهد آمد که شما متوجه بشید که نه، این گونه نیست و این کشور آرمانی که میگید خیلی داره پیشرفت میکنه و دشمنان نگران این پیشرفت هستند، به تلی از خاک و خون و خمپاره بدل میشه و اون روز شما بخواد این نتیجه برسید که مردم درست میگفتن و حالا باید فکر دیگری کنیم، شاید روز دیری باشه که دیگه وقت برگشت نباشه.
در خبرها ذکر شده که خامنه‌ای در عکس العمل به اعتراضات به حق مردم ایران گفته این کار آمریکا و اسرائیله. من میخوام به این آدم نادان بگم اگر آمریکا و اسرائیل اینقدر در اوضاع داخلی ایران نفوذ دارن و دستگاه‌های پرتنطراق اطلاعاتی تو نمیتونن از این نفوذ جلوگیری کنن، تو بهتره بری یه جایی زندگی کنی برای خودت و شرت رو از سر مردم ایران کم کنی. مرد ناحسابی، این همه مردم رو داری قتل عام میکنی، کار آمریکا و اسرائیله؟ تو انگار فکر کردی مثلا کشورهای دیگه بیکارن که همه بودجهشون رو بخوام بیان صرف تو بکنن؟
جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن.
خواستم از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در گفتگوی با پایگاه خبری المانیتور ادعا کردند که برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است، بپرسم که یعنی چه که ساختگی است؟ آقا تو اون مملکت مردم راست راست دارن راه میرن، به صد دلیل بازداشت میشن، اون وقت شما اجازه میدید که مثلا یک عده لباس پلیس نیروی انتظامی یا بسیجی بپوشند و بیان با سیاهی لشکر و دوربین وسط خیابونا و تصاویر خشونت آمیز بسازن؟ آخه مرد ناحسابی چرا چرند میگی؟ شما تا بخواد که یک فیلم رو اجازه ساخت و اکران بدید بایستی که از هفت خانه سانسور رد بشه، بعد میگی که این تصاویر خشونت علیه زنان ساختگیه.
من میخواستم واقعا اقرار کنم به عنوان ایرانی در این چند روز گذشته خیلی امیدوار شدم، شهامتم خیلی بیشتر شده، شجاعتر شدم و اگر همینطوری به اعتراضات ادامه بدیم 100% جمهوری اسلامی سرنگون میشه به زودی، مخصوصا الان که کشورهای دنیا فهمیدن که برای مبارزه با تروریسم باید از طریق مردم ایران اقدام کنن، برای مبارزه با به اصطلاح جنگ و نمیدونم ناآرامی در خاورمیانه باید از مردم ایران به اصطلاح پیروی کنن و از اون طریق اقدام کنن، مخصوصا به این نتیجه رسیدن که برای خلع اصلاح کردن ایران که بمب اتم نسازه دیگه نه برجام فرجام مرجام میز مذاکره اینا دیگه اصلا جواب نمیده، این مردم ایران هستن که میتونن ایران رو خلع اصلاح اتمی بکنن. در حقیقت مردم ایران به هر حال میشه گفت به کمک دنیا اومده که دنیا رو از شر بمب اتم و جمهوری اسلامی خلاص کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه هشدار داد که واشنگتن در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران هزینه‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای بایدن در بیانیه نسبت به گزارش‌های مربوط به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت ایالات متحده در کنار زنان ایرانی و همه شهروندان ایرانی که با شجاعت خود الهام بخش جهانیان شده‌اند میستد. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
در آمریکا روز سه‌شنبه 12 مهر ماه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌جویانه مردم در ایران اعلام کرد که در پاسخ به این سرکوب‌ها آمریکا هزینه‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای بایدن علاوه بر این بر آزادی اعتراضات و حق شهروندان ایرانی برای اعتراض تاکید کرد و گفت ما جمهوری اسلامی را برای نقض این حقوق مسئول می‌شناسیم. او صراحتاً گفت زنان ایرانی با شجاعت خود الهام بخش جهانیان شدند. جو بایدن پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هم شجاعت زنان ایرانی را تحسین کرده بود.
And today we stand with the brave citizens and the brave women of Iran.
امروز ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایرانی که برای تضمین حق خود تظاهرات می کنند هستیم. چیزی که من می‌دانم این است که آینده از آن کشورهایی است که از قابلیت‌های همه جمعیت خود استفاده می‌کنند، کشورهایی که در آنها زنان و دختران از حقوق برابر برخوردارند.
با این حال در تازه‌ترین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به سرکوب معترضان در ایران روشن نشد که هزینه‌های بیشتری که آقای بایدن به آن اشاره کرد دقیقاً چه خواهد بود. آمریکا پیشتر گشت ارشاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده، اما ابهامات درباره مذاکرات احیای برجام سبب شده تا چهره‌هایی مانند کلودیا تنی عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با دیده تردید به این تحریم‌ها نگاه کنند. خانم تنی پس از تحریم گشت ارشاد در توییتی گفته بود اگر بنا باشد آمریکا بر سر برجام با جمهوری اسلامی به توافق برسد، دیگر اقداماتی مثل تحریم گشت ارشاد معنی نخواهد داشت. او که از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران است، پیش از این هم در کنگره آمریکا درباره اینکه این توافق به زیان حقوق بشر در ایران خواهد بود، سخن گفته بود.
توافق هسته‌ای منابعی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد تا به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش و همچنین نقض حقوق بشر علیه مردم ایران ادامه دهد. شهروند ایرانی که جرأت کند علیه سرکوب رژیم صحبت کند هم با آزار و زندان روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم در گفتگو با شبکه خبری CBS حاضر شد و بر ایستادن کنار مردم معترض ایران تاکید کرد و گفت ما از جریان آزاد اطلاعات و آزادی اینترنت در ایران حمایت خواهیم کرد. با این حال آقای برنز از ارائه جزئیات بیشتر درباره شیوه حمایت از آزادی اینترنت در ایران خودداری کرد. رئیس CIA همچنین گفت ما اعتراضات در ایران را محدود به یک زمینه نمی‌بینیم، بلکه اعتراضات مردم و مخصوصاً زنان شجاع ایرانی سراسری است. آنها به بسیاری چیزها اعتراض دارند، از فساد و وضعیت اقتصادی گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی که حکومت مخصوصاً برای زنان اعمال می‌کند و سرکوب‌های سیاسی که حکومت ایران به گفته او بسیار هم در آن آزموده و وارد است. اما علاوه بر چهره‌های سیاسی و مقامات رسمی آمریکا، چهره‌هایی مثل آنجلا دیویس، فعال سیاسی و کنشگر 78 ساله بسیار سرشناس آمریکایی هم به اعتراضات مردم ایران واکنش نشان دادند. آنجلا دیویس روز سه‌شنبه با انتشار ویدئویی همراهی و حمایتش از زنان ایرانی را اعلام کرد و گفت کشته شدن مهسا امینی به دست حکومت ایران نباید به فراموشی سپرده شود. او که یک فعال کارکشته جنبش‌های اجتماعی و مدنی در آمریکا است گفت با اسم مهسا امینی امروز مردم به پا خواستند و به سرکوب جمهوری اسلامی نگفتند. با اسم او مردم دارند تلاش و کنشگری خستگی ناپذیر زنان کرد از سوریه، ترکیه، عراق و ایران را به رسمیت می‌شناسند. آنجلا دیویس به شعار زن زندگی آزادی هم که مهمترین شعار معترضان ایرانی است اشاره کرد.
When the protesters chant women, life, freedom, they are acknowledging the fact that when women
وقتی معترضان شعار می‌دهند زن زندگی آزادی، در حقیقت این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که به پا خواستن زنان به نمایندگی از همه مردم، همه جنسیت‌ها و دیگر باشان و سایر گروه‌هاست.
خانم دیویس اعتراضات مردم در ایران را نقطه ای امید بخش دانست. به گفته او امیدی نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای همه کسانی که در سراسر جهان مشتاقند به سرمایه‌داری نژاد پرستانه، زن ستیزی و سرکوب اقتصادی پایان دهند و آینده بهتر و سالمتری برای زندگی در این جهان بسازند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس میگوید کانال ویژه مالی ایران با سوئیس منتفی شده و اعتراضات مردمی اخیر که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد اثر منفی بر حجم تجارت دو کشور داشته است. شریف نظام مافی روز چهارشنبه در گفتگو با ایلنا توضیح نداد که اعتراضات مردمی ایران چه میزان بر تجارت دو جانبه دو کشور تأثیر گذاشته است. همراه هستیم با همکارم دالقا خاتون اغلو، تحلیلگر مسائل حوزه انرژی. آقای خاتون اغلو، سوئیس هفتم بهمن 1398 با دریافت مجوز از آمریکا سازوکار بشر دوستانه برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران موسوم به کانال ویژه مالی سوئیس رو تأسیس کرد. چقدر تاکنون این کانال در سالهای اخیر تونسته در راستای تجارت میان ایران و اروپا گره‌گشا باشه با وجود تحریم‌هایی که خب ما شاهد اون هستیم؟
بله، عرض سلام دارم. در واقع درست یک ماه بعد از اینکه این کانال راه اندازی شد، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، همون FATF، ایران رو به خاطر عدم قبول و اجرای سازوکارهایی که برای پولشویی و تروریسم، مبارزه با تروریسم لازم بود اجرا نکرده بود، اون رو به لیست سیاه خودش اضافه کرد. ما در طی سالهای گذشته تنها چندین مورد فقط از صادرات دارو به ایران از طریق همین کانال مالی ویژه سوئیس آگاهی داریم و مهمترین مشکل این هست که ایران در لیست سیاه FATF هست و این مشکلات وجود خواهند داشت.
آقای دالقا خاتون اغلو، گفته شده که اعتراضات اخیر بر حجم تجارت دو کشور تاثیر داشته. آیا این موضوع پیشتر هم سابقه داشته در اعتراضات دیگه مثل آبان 98 و خب این تاثیر به چه شکلی بوده؟
بله، من برای اولین بار بود که میشنیدم یه مقام ایرانی میگه که اعتراضات حالا در گذشته هم بوده بر صادرات کشور تأثیر داره، اما وقتی به آمارهای گمرکی نگاه کردم دیدم آبان 98 هم که ایران صحنه اعتراضات گسترده بود، صادرات ایران نسبت به مهر ماه 825 میلیون دلار افت کرده بود و به 2.6 میلیارد دلار سقوط کرده بود، یعنی تقریبا یک چهارم صادرات غیر نفتی کشور سقوط کرده بود. درباره علتش احتمالاً قطع گسترده اینترنت باشه، چون من علت دیگه‌ای که این رو توضیح بده به ذهنم نمیرسه.
سپاسگزارم. همکارم دالقا خاتون اغلو، تحلیلگر مسائل حوزه انرژی با ما بود. اما سوئیس به عنوان عضو اتحادیه اروپا نیست، اما یکی از مبادی عمده صادرات و واردات ایران در اروپا است و مانند کشور امارات نقش صادرات مجدد کالاهای دیگر کشورها به ایران رو انجام میده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرکت گوگل ابزار جدید خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را فعال کرد. با ورود به صفحه اصلی گوگل به زبان فارسی متنی درباره نحوه استفاده از ابزار با هدف ایجاد VPN امن برای کاربران ظاهر می شود. محمد زرقامی از ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، پرسیده تا چه اندازه چنین طرح‌هایی عملیاتی است و کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر فیلترینگ اینترنتی در ایران چه راهی را پیش رو دارند؟
آوتلاین ابزار جدیدی نیست. این ابزار از سال 2018 در دسترس بوده. این ابزار بخشی از یک پروژه‌ای هستش با نام جیکسا که در واقع گوگل این پروژه رو برای مقابله با خطراتی که جامعه باز رو تهدید می‌کنه ایجاد کرده. حتی از آغاز این پروژه راهنمای فارسی این ابزار وجود داشته. تنها اتفاقی که افتاده، گوگل برای کاربران ایرانی لینک این ابزار رو به صفحه اولش اضافه کرده. من فکر نمی کنم به شخصه این ابزار کمک زیادی به کاربران بکنه، چون در زمان قطعی سراسری اینترنت این ابزار کار نخواهد کرد و علاوه بر اون این ابزار در واقع جیکسا ابزاری هستش برای راه اندازی سرور VPN شخصی و خب بسیاری از کاربران ایرانی به سرورهای خارجی دسترسی ندارن. علاوه بر اون بسیاری از فراهم کننده های سرور در خارج کشور مثل آمازون، دیجیتال اوشن و سایر شرکت هایی که این سرورها رو ارائه میدن، کاربران ایرانی رو تحریم کردن و خب قاعدتا علاوه بر اون مشکل پرداخت هم وجود داره که این ابزار رو تقریبا به یه ابزاری تبدیل میکنه که خیلی من فکر نمیکنم برای کاربران داخل کشور مفید باشه.
آقای بابایی، الان واقعا برای اینکه کاربران بتونن یک رویه امنی رو داشته باشن با توجه به اختلالی که وجود داره، حالا این صحبت هایی هم که هر زمان میشه در مورد نمیدونم استفاده از استارلینک یا مطالب دیگه، یه مقداری خب امید میده به کاربری که داخل ایران هست و با انواع و اقسام فیلترینگ و چیزهایی که باعث میشه اصلا سرعتی نداشته باشه اینترنت داره دست و پنجه نرم میکنه، چه راهی واقعا وجود داره پیش روی کاربران ایرانی و آیا واقعا جهان بیرون قادر هست که کمکی تو این زمینه بکنه؟ البته این رو هم نباید خاطر نشون بکنیم که مثلا گوگل اصولا در اینجور موارد همیشه یاری رسانی سعی کرده بکنه. مثلا در موضوع اعتراضات مصر هم گوگل اومد و امکانی رو فراهم کرد که مثلا مصری های معترض بتونن بدون استفاده از اینترنت مطالب خودشون رو روی توییتر منتشر کنن.
بله، هرچند که راههایی همین الان هم برای دور زدن قطعی سراسری اینترنت وجود داره. مثلا شما فرض کنید در ایران دیتا سنترها به اینترنت دسترسی دارن و خب معمولا بسیاری از کاربران فنی تر زمانی که کامل دسترسی قطع میشه یه سرور داخل ایران اجاره میکنن، یه سرور خارج کشور اجاره میکنن و ابتدا به سرور داخل وصل میشن، در واقع تونل میزنن و از اون به سرور خارج کشور وصل میشن. راههایی وجود داره ولی این راهها در مقیاس بزرگ قابل استفاده نیست، چون اینترنت دیتا سنترها هم مونیتور میشه و در واقع این یکی از راهی است که کاربران خیلی فنی میتونن از این استفاده کنن. راجب این که حالا شما فرمودید استارلینک یا سایر سرویس دهنده ها میتونن کمکی رو بکنن یا نه، خب این یه چیزی هستش که در حال حاضر نمیشه اظهار نظر قطعی کرد و باید دید، چون بر اساس سیاستی که ایالات متحده پیش گرفته آقای بایدن اعلام کردن که ایالات متحده دسترسی کاربران رو به پلتفرم‌ها و سرویس‌های امن فراهم خواهد کرد. باید منتظر موند و دید که ایالات متحده چه تصمیمی رو اتخاذ میکنه، آیا فاندی رو میخواد به این قضیه اختصاص بده یا اینکه تحریم‌های سرویس‌ها رو به اصطلاح برداره برای کاربران ایرانی. باید منتظر موند و در واقع منتظر موند که جزئیات بیشتر رو منتشر کنه.
اینو بیشتر باید یک حرف سیاسی ارزیابیش کنیم یا واقعا راهکاری وجود داره و میتونه ایالات متحده یاری رسان باشه به شهروندانی که در داخل ایران هستن و با مشکل فیلترینگ و اختلال اینترنتی دارن دست و پنجه نرم میکنن؟
خب برای مثال اینترنت استارلینک حداقل در شهرهای مرزی بایستی مؤثر باشه اگر به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار بگیره. مشکلی که اینترنت استارلینک وجود داره، ببینید مثلا دولت آمریکا اومد دستگاه‌های زیادی رو به اوکراین فرستاد. علتش این بود که اوکراین، دولت اوکراین با خود ایالات متحده و شرکت استارلینک همکاری میکرد، اما در ایران متاسفانه این همکاری مؤثر نیست، مگر اینکه به اصطلاح ایالات متحده برای شهرهای مرزی مثلا این قابلیت رو فراهم بکنه.
در اون سو آیا میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی چه گام هایی رو برداره در برابر اقداماتی که این سو داره صحبت میشه ازش و احتمال داره که به انجام برسه؟
مقابله کنه با به اصطلاح تصمیمات ایالات متحده یا شرکت استادی؟ بله، عرض شود که دولت روسیه برای مثال زمانی که استالین که اعلام کرد که میخواد اینترنت رو در اوکراین فراهم بکنه، تهدید کرده بود که با موشک‌های بالستیک ماهواره‌های شرکت استالین رو مورد هدف قرار خواهد داد. تعداد این ماهواره‌ها خیلی زیاده و این هم میسر نیست معمولا، چون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیش از 3000 ماهواره در مدار وجود داره و عملا جمهوری اسلامی نمیتونه این موشک‌ها رو هدف به اصطلاح این ماهواره‌ها هدف قرار بده. ما موشک، چون علاوه بر این که تعداد این ماهواره زیاده، در واقع نقض قوانین بین المللی و تعرض به اموال سایر کشورهاست و اگر بخوان حتی از ایجاد پارازیت هم استفاده کنن به دلیل عواقبی که برای سلامتی شهروندان خواهد داشت، عملا میسر و امکان پذیر نیستش.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند. اما دادستان کل کشور اعتراضات جاری در ایران را شبیخون فرهنگی توصیف کرد و ضمن حمله به مقام‌های پیشین دولتی گفت سالها پیش که علی خامنه‌ای خواستار مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی شده بود، باید شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شد. محمد جعفر منتظری در مرکز بسیج قوه مقننه گفت اینکه در جریان‌های این روزها جوانان 16 ساله حضور دارند به دلیل فضای مجازی است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این ویژه برنامه در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.
خط قرمز زیر خط فرم سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قحطی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فداکار کن، نگفتی این بهتر بود یا سرور علمنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرده. آقا نگردان، آقا نگردان، من همینجا پیاده میشم. داداش نگردان، بیشتر از این موضوع هم نمیشم. آقا نگردان، آقا نگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نگردان، بیشتر از این موضوع هم نمیشم. ناطق پیش از دستور، سخنران پرشور، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی، فساد توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری، صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور، از عمت خبر نداری؟
در عقب بزن. شیر مادره.
فوتبال، مافیای نفتی، مافیای موسیقی و شکر، یه لطفی به ما کن، خفه شدیم رفت، رایحه خوش خدمت رو بگیر اونورتر، مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی، فکر کردیم از بهتر میشه ولی اشتباه کردیم، سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن، آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن. آقا نگهدار، آقا نگهدار، من همینجا پیاده میشم. آقا نگهدار، بیشتر از این مزاحم نمیشم. آقا نگهدار، پیاده میشم. داداش نگردان، بیشتر از این مزاحم نمیشم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
یه روزی پرت شدیم اینجا، روی سیاره خالی، از رو وحشت بود که ساختی، صورتکای خیالی، دنیا
دست من و تو اینجوری شد که میبینی باز میخوای که چشم براهه یه نفر منجی بشینی
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غرصای عصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
هست برای انتخاب نوع پوششش، باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.